بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با ادوار تاریخی ارتباط تشیع با مسئله عرفان و تصوف بود. پنج دوره مطرح کردیم، یعنی گفتیم به پنج دوره تقسیم میشه. برخی از دوره ها رو گفتیم، فقط تو دوره دوم یکی از بزرگان از علمای شیعه به نام شیخ ابوالفتوح رازی، و اینا واقعیتش اینه که کار بود که سابق به حسب نیازی که داشتیم انجام شد، الان هم بنا نداشتیم که اضافه بشه برای اون چرا که قبلا طرح میشه، ولی واقعیتش اینه که اگر کسی به تعبیر دوستمون یکمی کارش کمتر باشه و بپردازه به این موضوع، خیلی فضاهای مبهم آشکارتر خواهد شد. مثلا ابوالفتوح رازی مال اواخر قرن ششمه، اواخر قرن ششم، یعنی جزء دوره دوم هست، یعنی پس از ائمه معصومین تا قبل از ظهور شخصیتی مثل خواجه نصیر، و یک شخص کاملا قابل اعتناست از منظر ارتباط علمای طراز اول شیعه با مسئله تصوف و عرفان. خود مرحوم علامه محمد تقی مجلسی، یعنی مجلسی پدر، در اون کتاب تشویق السالکین، حالا اون کتابم از یک حیث یه جور تاریخ عرفان شیعه و تشیع رو در درون خودش داره، مثل کاری رو که سید حیدر انجام داد در جامع الاسرار، مشابه او رو علامه محمد تقی مجلسی در تشویق السالکین انجام داده. در اونجا ابوالفتوح رازی رو جزو بزرگان از صوفیه امامیه، عرفای امامیه ذکر میکنه، و این کاملا واقعیت داره، چنانچه صاحب اعیان و شیعه در کتاب اعیان و شیعه داره که لهو میلون الاتصوف، یعنی برای ابوالفتوح رازی لهو میلون الاتصوف و کلام صوفی علام مایزهر من تفسیر الفارسی، همین کتاب روح الجنانی رو که تفسیر روح الجنان که فارسی هستش، تفسیر خیلی زیباییه، و علامه شهرانی رضوان الله تعالی علیه هم این رو تصحیح کرده و تشریح کرده، و بعد یه دو جلد آخر معمولا از این غفلت میشه. علامه شهرانی در همین تفسیر روح الجنان دو جلد آخرش اگر اشتباه نکنم به لغات قرآن میپردازه، یعنی یک لغات القرآن کاملا قابل توجه و قابل اعتناء هست. تمام. بله بله، من هم چاپ مستقل چاپ شده همیشه این از سابق میدم میگفتم چرا این مستقل چاپ نمیشه. در حقیقت دو جلد آخر همین تفسیر روح الجنان لغات القرآن است که مرحوم شهرانی داره. تو این تفسیر مباحثی که در واقع گرایش شیخ ابوالفتوح رازی به مسئله تصوف، متصوف و عرفان باشه کاملا واضحه. بله، جا به جا این آیون تذکر میدن، مثلا مرحوم نوری در مستدرک توضیح میده که بله تصوفی که اینا دارن، بله این که واضحه، بحث سر اصل این گرایش وجود داره. بله در میان اینا انحرافات فراوانی هست، طبیعتا اون انحرافات باید کنار گذاشته بشه، اون تصوف اصیل واقعی و عرفان واقعی مد نظر هست، ولی تو سلسله خود عرفا و متصوفه این فضای اصیل شناخته شده هست و اون محور اصلی همین ها هستن. در هر صورت این شخصیت هم کاملا قابل بررسی است. ما در سیر بحثامون رسیده بودیم به دور چهارم از مقاطع ارتباط تشیع با مسئله تصوف و عرفان. دور چهارم به نحو مشخص از سید حیدر شروع میشه. راجع به سال وفات سید حیدر عرض کردیم تاریخ دقیقی مطرح نیستش، مثلا تا سال 794 هم گفته شده، ولی سال 787 زنده بوده، یعنی وفاتشون بعد از این سال اتفاق افتاده، منتها اختلافاتی در این قسمت هست. عرض کردیم نقطه عطف در تلاقی تشیع و تصوف ایشونه، از یه جهت اوج کاریست که خواجه نصیر از این بعد شروع کرده. نقطه های راجع به ایشون مطرح کردیم که ایشون خودش اهل کشف و کرامته به معنای وسیع و عمیق کلمه، متخصص در عرفان نظریه، عالم شیعی متکلم، فقیه و مجتهده. خواستیم برخی از ویژگی هایی که در ایشون خیلی جدی هستش رو به لحاظ عرفانی عرض بکنیم. یکی اون نظریه مشهوری است که ایشون راجع به تصوف و تشیع داره. ایشون به این بحث، یعنی کنه این دغدغه رو داشته که نسبت تصوف با تشیع چی میشه. خب یک نظریه مطرحی که هستش نظریه ایشون هست و ایشون این معنا رو معتقده که در واقع تصوف حقیقی چیزی جز تشیع نیست و تشیع حقیقی چیزی جز تصوف نیست. یعنی صوفی واقعی حتما شیعه است و شیعه واقعی و عمیق حتما صوفی و عارفه. یعنی نگاهیشون به عرفان و تشیع و به نظرم حرف کاملا درستیه. یعنی در نقطه های عمیق مسئله وقتی دقت میکنید میبینید، همچنین که قبلا هم عرض کردم، تصوف ذاتاً تمایل به شیعه داره، به لحاظ اون عمقی که پیدا کرده هم سطح و هم افق میشه با اون نقطه های عمیقی که به لحاظ معارفی در تشیع هست. چنانکه تشیع هم اگر مراتبی داشته باشه، اون نقطه عمیق تشیع در واقع تقارب حد اکثری با فضای عرفان و تصوف داره. یعنی شیعه تشیع ذاتن عرفانیه، چنانکه عرفان هم به حسب ذات و اصل خودش شیعی و گرایش به مباحث تشیع. در حال ایشون این نظریه رو مطرح کرده. این یکی از چیزهاییست که ایشون داره. از جمله چیزهای دیگری که در ایشون خیلی جدیه بحث شریعت، طریقت، حقیقت. یعنی اصلا کتابایشون پر شده از این اصطلاح. نه اینکه مال ایشون باشه، این یه بحثی جا افتاده در میان عرفا هستش، منتها ایشون این رو یک محور اساسی بررسی همه مباحث قرار داده. تقریبا میشه گفت همه مباحث، یعنی هر بحثی که وارد میشه میگه از منظر شریعت چیه، از منظر طریقت چیه، از منظر حقیقت چیه. اینم یکی از ویژگی‌هاشون. از جمله ویژگی‌هایی که کار ایشون و آثار ایشون داره اینه که هر بحثی رو تقریبا وارد میشه از سه منظر مورد مطالعه قرار میده: از منظر نقلی، از منظر عقلی و از منظر کشفی. این همین بیانی رو که ما میگیم عرفان و قرآن و برهان از همدیگر جدایی ندارن، به نحو عملی در آثارشون تحت این عنوانی که عرض کردیم مفصل بحث میشه. مراجعه کوتاهی هم دوستان داشته باشن به برخی از آثارشون اینو متوجه خواهند شد. مثلا تو هم جامع الاسرار ببینید میگه مثلا اما کشفن، مثلا ما اینجوری کشف کردیم یا دیگران اینجوری کشف کردن، اما عقلن استدلال عقلی و فلسفی و حکمی نار میاره، اما نقلن میپردازه به بررسی های اجتهادی در حوزه آیات و روایات و امثال اینا. اینم یکی از بله؟ نه فرق میکنه این فضا فهم. اون یه چیز، اون شریعت طریقت حقیقت به حسب مراحل مثلا ایشون حالا میدونید که یکی از افرادی که به نحوه جدی باید بهش توجه بشه در نظریه شریعت طریقت هم ایشونه. یعنی تعریف‌های خیلی خوب ارائه داده، بحث‌های خیلی عالی ارائه داده در این زمینه. یعنی یکی از منابع جدی در تحقیق مسئله شریعت و طریقت و حقیقت آثارشون. اون بحث مربوط به لایه‌های سگانه دین یا لایه‌های سگانه هر آموزه دینیه. مثلا نماز، شریعت نماز چیه؟ طریقت نماز چیه؟ حقیقت نماز چیه؟ روزه، شریعتش چیه؟ طریقتش چیه؟ حقیقتش چیه؟ حالا این بس، ولی این بحث دیگه است. یعنی به لحاظ روشی وقتی وارد بحث میشه، هم از روش عقلی استفاده میکنه، هم نقلی و هم در واقع به نحو کشفی. یعنی این سنتی است، سنت پایدار، ریشه داره که بعد مثلا در صدرا اینجور ما مشاهده میکنیم و در بزرگان ما اینجوریه. این یک سنت ریشه دار است. بله قبلش هم هست. جالب اینه شما آثار، ولی اینجا که میبینید هر بحثی وارد میشه اینه کنه منظم روش ایشون است در ورود و خروج به مباحث. اینه مثلا کاملا توجه داره، میگه اصلا عبارتاش مثلا وارد بحث میشه میگه اما نقلن مثلا فلان، اما کشفن فلان، اما عقلن فلان. دیگران هم جست و گریخته این بحث رو دارن، مثلا بین فرضون که مباحث عقلی و کشفی میخوان تلاعم برقرار بکنن، نگاهی به بحث شریعت فعلا مثلا ندارن. توجه کردید؟ یا فرض کنید که بین شریعت و مباحث کشفی میخوان ارتباط برقرار بکنن، نگاهی به بحث های این که به لحاظ روشی قائل به روش تألیفی، یعنی داره به این سمت میره، اینا مهمه. یعنی ایشون میگه مبحثی قابل اعتماده که از هر سه راه ما بهش برسیم و دست پیدا بکنیم. خیلی مهمه، یعنی بعدا خب اوجش رو در کار صدرام مشاهده میکنیم، ولی این معنا هست. خب میدونید که از جمله حالا ویژگی دیگری که خیلی میشه ولی لیست کرد، اینا چیزی که در ذهنم بود عرض کردم. خب اعتناء شدید ایشون به محی الدین ابن عربی، یعنی اینجا دیگه اونجایی هستش که چنانچه اصلا خود ایشون ابن عربی برآمده از دل شیعه هستش، اعتناء بسیار شدید به ابن عربی داره، آثار ایشون رو کاملا توجه کرده. حالا جملاتی هم داره که مثلا نسبت قرآن رو با فصوص الحکم ابن عربی و فصوص الحکم ایشون رو با تفسیر محیط اعظم خودش مطرح میکنه، جمله جالبی در این قسمت داره. با این حال یک شخصیت حر و آزاده است، یعنی در بحث خاتم الاولیا وقتی که برداشت ایشون این میشه که ابن عربی خاتم الاولیا رو خودش میدونه یا حضرت عیسی علیه السلام میدونه، یه حملات، یعنی آدم چه تعبیر باید کرد، حملات بسیار شدید و تند به ابن عربی داره، توجه کردید؟ و بعد اونجا همین کار میکنه، میگه نقلن حرفش درست نیست، عقلن حرفش درست نیست، کشفن هم حرفش درست نیست، چون ما کشف کردیم اینجوری نیستش، توجه کردید؟ ما کشف کردیم که اینجوری نیستش، این نسبت به عربی اینجوری نیستش، یا هر چی مثلا ایشون گفته باشه. گرچه میدونیم که این داستان چی بوده، چون اصلا برداشتی است که قیصری از آثار ابن عربی در مسئله خاتم الاولیا کرده و اینا معمولا از ناحیه قیصری ورود به این بحث کردن. حالا در هر صورت میخوام بگیم که اون نگاه مثبتی که ایشون به ابن عربی داره، در این حال این فضاهای نقد رو هم در خصوص ابن عربی داره. مثلا راجع به وزرای حضرت حجت وقتی که بحث میشه و ابن عربی بحثای مفصلی در اون اجتماع باب 366 هست، در فتوحات بحث مفصل راجع به حضرت حجت و وزرای حضرت حجت و دوره حکومتش و عصرش و چیکار میکنه و چیکار نمیکنه اینا که میاره، راجع به وزرا بحث میکنه که وزرای حضرت حجت کیا هستن، تعدادشون چند تا هستش و اینا چه ویژگیایی دارن، اینا که مطرح میکنه. حالا بعد به این بحث خاتم اولیا که میرسه و ایشون مثلا احساس سیده در اینه که ایشون خودش خاتم اولیا میدونه، توجه کردید؟ بعد میگه که بابا تو نمیدونم تعبیرش خیلی صاحب نمیدونم عشری از نمیدونم وزرای حضرت حجت نیستی، شما میخوای خودت خاتم الاولیا باشی، خیلی تند توجه کردید به ایشون میتوفه و اینجوری برخورد دار. آثار مهمی در عرفان مطرح کرده، یه شرح فصوص الحکم داره، منتها فقط اون مقدماتش باقی مونده به نام نص النصوص، بقیهش مفقوده. جامع الاسرار داره، کتاب المحیط الاعظم در تفسیر قرآن داره که دو جلدش منتشر شده. بله چی؟ عرض کردم دیگه، این در واقع تا فصل پنجم الان در خاطر ندارم، یعنی مقدمات در واقع شهر رو مطرح، خود مقدمهش هست، اینجور در ذهن من هستش که بقیهش مفقود هست، تو کجا اومده باشه نمیدونم. بله یه کتاب دیگه داره که شریعه چی اسمش چیه ننوشتم، این طریقت یه چیزی داره که حقیقت، بله انوار الحقیقه، من یه چیزی داره تو این فضا، حالا یه چون چیزی. کتاب های دیگه هم رسول، مثلا رسالت الوجود داره، خیلی کتاب عمیق و فلسفی جالبی است که وحدت شخصی وجود داره اونجا اثبات میکنه. رساله های دیگری هم داره، اون بله جامع الاسرار خیلی مهمه، جامع الاسرار کتاب محوری ایشونه. خب شرح فصوص هم علاوه قاعده باید در ابعاد عرفان نظری خیلی مهم باشه، محیط اعظم، اینا آثار مهمش ایناست. یک اون رسالت الوجودی که داره آخر همین کتاب چیز اومده، جامع الاسرار چاپ شده، محیط اعظم تفسیر ایشون هستش، تفسیر قرآن ایشون، دو جلد چاپ شده، توجه کن بیشتر شده؟ خب بسیار ناقصه، ولی من موقعی که چیز داشتم دو جلدشو گرفتیم، ولی جلد دوم چاپ شده، شاید بیشتر از این چاپ شده باشه. خیلی خوب، یعنی وقتی
این همچنین یک جلد اونه، بقیهش فعلا در دسترس نیست. من
شخص دیگری که در این دوره قابل بررسی و تقریبا معاصر سید حیدر هست، امیر سید علی همدانیه. البته ایشون متوفای 786ه، یعنی حالا چون متوفای 786 رو معاصر سید حیدر عزیزت یه مقدار جلوتره، ولی چون دوره اصلش با سید حیدر شروع میشه این گونه عرض کردیم. راجع به تشیع و تسننش بحثای مطرح هستش و در همین از ذریعه یک رساله که ایشون جناب میر سید علی همدانی داره اون رو مستند کرده که ایشون شیعه هستش، مواردی که نشون میده ایشون شیعه هستش رو در آثار ایشون جمع کردن. در صد اختلافی، بعضی میگن شافعیه و بعضی میگن شیعه است. احتمال تشیعش بسیار جدی تره، چون یکی از عوامل انتشار تشیع در مناطقی مثل کشمیر همین ایشون هست. بله، ایشون هم در واقع شخصیت برجسته‌ای در عرفان هست، شارح فصوص الحکم، قصیده میمیه ابن فارس رو شرح کرده و حالا من اینجا نوشتم ترویج تصوف شیعی در مناطقی مثل کشمیر و اینها توسط ایشون انجام شده. الان یادم ولی قبل ایشون هم ظاهرا در تاجیکستان و اینها باشه، اگر اشتباه نکنم قبلشون در اونجا هست. در هر صورت این شخصیت هم قابل توجه است. شخص دیگری که در این مقطع، یعنی در دوره چهارم باید مورد توجه قرار بگیره، حافظ رجب برسیه. برس یک محلهی بین کوفه و هله است، لذا بعضی وقتا بهشون هلی هم میگن. و حافظ رجب برسی متوفای بله بعد از 813 هست، بعد از 813 است. خب یک عالم برجسته شیعی قابل اعتنا، بسیار هم بهش توجه کردن، همون صاحب کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین و آثار دیگر، ید طولایی در علم حروف و مباحث عرفان و امثال اینها داشته. و مثلا فرض کنید که در ریاض العلمای افندی از ایشون اینجوری یاد کرده: الفقیه المحدث و صوفی المعروف کان من متأخری علماء الامامیه. بله، همینطور مثلا یا علامه امینی در جلد 7 الغدیر صفحه 33 داره: من عرفاء علماء الامامیه و فقهاها. خب این مسلمه، یعنی آثارشون رو متأسفانه هنوز اینها به شکل مثلا پایان نامه مرتوجه قرار نگرفته که ابعاد عرفانیشون واضح بشه، اقوالشون، دیدگاهشون در حوزه عرفان، نظری عرفان عملی، ولی جای این کار کاملا وجود داره. اینم یکی از شخصیت های برجسته در همین مقطع تاریخی. از جمله شخصیت های فوق العاده قابل توجه از منظری که ما داریم بحث میکنیم، ساین الدین علی ابن محمد ترکی اصفهانیه، یعنی همین صاحب شرح تمهید القواعد. هم جدشون ابو حامد ترکی اصفهانی، هم خود نوه ساین الدین ترکی اصفهانی، اینا همشون متکلم بودن، بعد فیلسوف شدن و بعد عارف شدن. این از جمله کسانی هستن که این سیر رو طی کردن و جزو در واقع بزرگان از علمای شیعه هستن. مثلا در ریاض العلماء افندی جلد 4 صفحه 240 می‌نویسه: الخواجه ساین الدین علی ابن محمد ابن محمد ترکه کان من اکابر علماء صوفیه و الحکماء المتعلهه و آل ترکه اهل بیت فضلا معروفون به تشیع قد کانو فی اصفهان و غیرها. البته اصلشون مال خجند ترکستان، خجندی هستن، لذا ترکی که گفته میشم از این بابه، ولی در اصفهان و جای دیگه بودن این آل ترکه و اینها، به همین خاطر پسفند اصفهانی هم در ارتباط با اینها هست. خب در هر صورت اینا دیگه رسماً جزو نهله محی‌الدینی به حساب میان و شارع افکار و دیدگاه های جناب محی‌الدین هستن و از علمای بزرگ و برجسته شیعه. از شخصیت های دیگری که در این دوره جای مطالعه داره، ابن فهد هلی متوفای 841، خیلی قابل توجه است. من در خاطر ندارم، یعنی به نظرم میاد که بنابود برخی از آیون به عنوان موضوع پایان نامه راجب این شخصیت کار بامالی، من در خاطر ندارم که آیا شکل گرفته یا نه، ولی در صورت کاملا مهمه، از اعاظم علمای امامیه است. اما المعذب الباره کتاب فقهیشونه، چند کتاب فقه خیلی کتاب فقهی زیادی هم داره و جنبه های عرفانی ایشون بسیار حاد و شدید هستش. جمال الدین احمد ابن محمد ابن فهدهلی، بله، از جمله کتاب هایی که داره، خب التحسین فی صفات العارفین خیلی کتاب قشنگی تو همین چیزا من المفسره هم موجود هست، خود این کتاب التحسین اونجا در ارتباط با مسئله عزلت و مباحث سلوکی عرفانی بحث خیلی زیبا و قشنگ مطرح شده و قابل توجه هستش. یا همین کتاب عدت الدائی که در مباحث دعا و اینجور چیزا هستش، کتاب بسیار قابل توجه است. یه کتابی از ایشون نقل شده، البته به همین اسم از شاگردش علی ابن هلال جزائری هم نقل شده، در اصل مهمه، من نتونستم اینا رو دیدم پیدا نکردم، ولی در اصل الدر الفرید فی توحید، این احتمال داره که چیزای خیلی جالب و خوبی در این قسمت وجود داشته باشه. هم گزارش شده که مال ایشونه و هم گزارش شده که مال شاگرد ایشونه، در هر صورت قابل توجه هستش که در راجبه این کتاب انسان تحقیق بکنه. در این که ایشون شاگرد شهید اول بوده نبوده اختلافاتی وجود داره، مثل استاد عزری مثلا ایشون شاگرد شهید اول بوده، بعضی میگن شاگرد فرزند ایشون بوده، شاگرد فرزند ایشون بوده که مسلمه، ولی بعضی گفتن شاگرد خود ایشون هم بوده. این حال رگاه های استاد شاگردی اینها رو هم مطرح بشه. خود ابن فضل صاحب کرامات بسیار عظیم هست، پیشگویی های مهمی داشته و در علم حروف بسیار قدرتمند بوده، یعنی در علوم غریبه و علم حروف اینا بسیار قدرتمند بوده، آثار رو در این زمینه نوشته که گفته میشه در اواخر عمرش در واقع عمل کرده که این رو ببرن بندازن تو رودخانه و اینا از بین ببرن، که یکی از کسانی که مدتی شاگردیشون رو میکردن اون سید محمد ابن فلاح مشعشعی، ایشون به یک طریقی دست پیدا کرد به اون کتاب و در واقع اون مباحثی رو که ایشون انحرافاتی رو که شکل داده و امثال اینها به خاطر همین بحث همین کتاب و رسیدن به این کتاب بوده. سید محمد نوربخش از بزرگان صوفی هستش، از شاگردان ایشون بوده، در جریان از شاگردان ایشون بوده، اینا بسیار با اهمیت هست وقتی شخصیت عرفانی ایشون مورد توجه قرار میگیره. همون محمد ابن فلاح مشعشعی، ایشون اصلا خود ابن فتح بنابر برخی نقلات دستور قتلش رو داده، یعنی اینطوری، یعنی فضای عرفانیه ولی میبینه که کجا داره به انحراف کشیده میشه، این اونم متوجه هستش، وضع صحیحش هم متوجه هست، وضع باطلش هم متوجه هست. سوء استفاده از این مباحث علم حروف و اینها کرده و در واقع اینطور. اینم یکی از شخصیت‌های قابل توجه. از جمله شخصیت‌های دیگری رو که در این دوره باید بهش توجه کرد و واقعاً جای نوشته شدن یک پایان نامه، یک مقاله پایان نامه در این قسمت داره، ابن ابی جمهور احصائی هست. احصا درسته یا احصا درسته؟ حدش گفتم ابن ابی جمهور احصائی هستش. ابن ابی جمهور احصائی مثلا بعضی نوشتن وفاتش 940، مثلا مرحوم آقای مرعشی 940 می‌نویسه، ولی اونی که بیشتر اینجوری میگن، میگن تا 901 مسلمه حیات ایشون و قطعا وفات ایشون بعد از 901ه. حالا شدم ایشون تا 940 اینا هم در واقع نوشته. آثاری که ایشون داره از منظر مباحث تصوف و عرفان خیلی قابل توجه هست. حالا همین کتاب قوال اللعالی یا اوال اللعالی که کتاب حدیثی ایشون هستش، خب و معمولا کمتر مورد توجه قرار میگیره، حالا به ادله‌ای که اشکالات روی به این کتاب میگیرن یا به مؤلف این کتاب، این که عمدتاً به خاطر همین گرایش‌های عرفانی ایشون هستش که کنار گذاشته شده. و حالا خود مرحوم مرعشی مقدمه‌ای که در این کتاب داره مراجعه بفرمایید، چقدر تعریف و تمجید از این کتاب حدیثی ایشون میکنه و اینطور هست. مثل خود مرحوم فیض کاشانی و این وافی که داره، حالا این تحقیقات مفصل‌تر میخواد، ولی بعضی اینجور اعتقاد دارن کتاب وافی واقعا کتاب حدیثی است که ترجیح بر بسیاری از جوامع روایی متأخر داره که مدار استفاده و بحث و اینها قرار گرفته، ولی به دلیل همین
گرایش هایی رو که به مباحث عرفانی و حکمی و تصوف و امثال اینها داره، اینا تقریبا مورد در واقع بیمهری قرار گرفته. در هر صورت کتاب عوال لالی پر هستش از روایاتی رو که جنبه های عرفانی و سلوکی اینها داره. یک کتاب دیگری که به نحو کامل فضاهای عرفانی ایشون رو میرسونه، کتاب من فکر می‌کنم اینجوری باید خونده بشه، المجلی لمرآت المنجی فی المنازل العرفانیه. من یه وقتی کتاب تبرخ کردم، در اصل تو همین چیزا هم گزارش ازش شده. این یه کتاب از یه جهت گفته میشه کلامیه، ولی کلامی است که همه یا اکثر مباحثش رو بر اساس مبانی تصوف و عرفان حل و فصل کرده و بسیار بسیار قابل اعتناست از منظر فضاهای عرفانی. یعنی چه بسا باید تأسف خورد که در حتی جامعه معنوی و عرفانی حوزه‌های شیعه امثال اینجور کتاب مرتوجه نیستن. منابع قدیمی هستش که میشود مورد ملاحظه قرار بگیره. خیلی کتاب قابل اعتنایی هستش که بله. حالا این خود این ابن ابی جمره احسایشو شاگرد علی ابن هلال جزائریه که اون آقا شاگرد ابن فهد بوده. توجه که این خود این در آوردن این سلسله ها مفیده. عرض کردم اون دیگه تفصیل این بحث ها برای دوستان هست. حالا خود این مهمه چون علی ابن هلال جزائری اون کتاب از دارالفریب توحید بهشون اینا رو با در بیاد. نمیخوام الان چیزی بگم ولی اینا حدسایش که آدم میزنه بهشون هم استناد داره و این ارتباط میتونه مورد توجه قرار بگیره. من اون چیزی تحقیق ندارم و نمیگم. بله مثلا صاحب عزریه در جلد 20 صفحه 13 راجع به همون کتاب المجلی لمرآت المنجی داره که وقد طبق فیه بین الکلام والحکمه علی مذاق التصوف والعرفان، این بیان رو داره. بله خود ابن ابی جمهور مطلع هستش به نحو کامل بر تراث عرفانی و ابن عربی و از خود ابن عربی به عنوان شیخ اعظم یاد میکنه. از ابن عربی به عنوان شیخ اعظم یاد میکنه. عرض کردم این تحقیقاتی است که ناقص، اینو باید مفصل مورد توجه قرار بگیره. خب پس اینم یکی از شخصیت‌های دیگر در این دوره. نه اون کیه؟ شیخ احمد احسائیه که از مخالفین ملا صدرا و شاید هم ابن عربی و اینا بلدیه به شدت حمله میکنه به ابن عربی. درسته به ابن عربی هم دارن حمله میکنه به همس شیخ احمد بلدیه همون. حالا منظور این که همون شیخیهی که مطمئن از ایشون شکل گرفته، نه ایشون غیر از ایشون، اون متأخرتر از ایشون. از جمله شخصیت‌های بسیار قابل توجه در همین دوره زین الدین عاملی شهید ثانی هست. خب شهید ثانی الحمدلله گرچه الان ما اون رساله رو خیلی خیلی خوب پیش رفته ولی کار اول میدونیم. رساله علمی در خصوص همین ابعاد عرفانی شهید ثانی شکل گرفته در ادیان و مذاهب آقای غبادی آل یمین، ایشون این رساله رو نوشته. در اصل به عنوان کار اول کار خیلی خوبی هست. خود شهید ثانی مثلا از بزرگان متصوفه، از حسن بصری، ابراهیم ادهم مطلب نقل میکنه، از شقیق بلخی به عنوان بعض المحققین یاد میکنه و بحث ازش میاره، از فتح موسلی که یکی از عرفای متقدم هست مال قرن سوم اینها به عنوان بعض العارفین یاد میکنه، از سهل تستری مطلب نقل میکنه، از شبلی به عنوان بعض الفضلا میاره، از خواجه عبدالله انصاری به عنوان اهل الحقیقه و اهل التحقیق یاد میکنه و مطلب ازش ذکر میکنه. خیلی مهم است. یعنی شما همین اشخاص رو شما برید در برخی از فضاهای تند و افراطی رو که در میانه نمیشه گفت درجه اول، درجه دوم و درجه سوم از کسانی رو که در
میان علمای شیعه هستن، گاهی وقت به تندی ازشون یاد شده که الان درجه دوم و سوم اینا رو بحث از حقیقت شیعه شروع شده، این ماجرا حقیقت شیعه هم تحریف شده، یعنی یه تیکه هایی مال مقدس اردبیلی هستش، تیکه هایی بهش اخصوده شده، کاملا آثار دست و تحریف و اینها درش وجود داره. ما اونا رو دیگه الان فعلا اطلاع ندارم، یعنی در یاد ندارم چه جوریه. حالا در اصل ایشون از جناب خواجه عبدالله انصاری به عنوان اهل حقیقه و اهل تحقیق یاد میکنه، مهم از ابن فارز به عنوان بعض الاولیا. ابن فارز این لنگه دیگر ابن عربی، یعنی ابن عربی و ابن فارز میشود کل عرفان، توجه کردید؟ از ابن فارز به عنوان بعض الاولیا ذکر میکنه و مطالبی ازش در واقع یاد میکنه که خب این بسیار بسیار مهمه، یعنی کاملا دیگه فضای شهید ثانی روشن خواهد شد که چیه شهید ثانی است. جایگاهش رو در میان شیعه توجه داشته باشیم، جایگاهش رو در میان بحث‌های فقهی توجه داشته باشیم، این رو باید توجه کرد. یکی از شاگردان خود شهید ثانی به نام ابن اودی، ایشون وقتی که داره استاد خودشو معرفی میکنه از ابعاد متعدد، وقتی میرسه به جریان تصوف میگه اما سلوک و تصوف فقط کان له فیه تصرف ایو تصرفن، اما از منظر سلوک و تصوف واقع در نظر، یعنی اصطلاح خود سلوک تصوف اینا خیلی جالب نوع استفاده این، اگه اینو بخواد بگی که اصلا ید طولایی در این فضایشون داره، به نحو قابل اعتنایی به مباحث عرفان عملی حتی مباحث عرفان نظری پرداخته، تو همین پایان نامه موارد رو احصا کرده، یعنی بحثی که در عرفان عملی اومده در عرفان نظری اومده اینها رو مطرح کرده. نه فقط کتاب مولیت مولی نجمیشون، کتابای زیادی داره از کتابای مختلفش آمده و بخشای خیلی قابل توجهی هم در مونیت المرید آمده، ولی جای دیگه هم هست آورده، تمام آدرسش آورده، مثلا در توکل چی گفته، در صبر چی گفته، مثلا در صبر توجه میکنه به عبارتای حاجی عبدالله انصاری و اونا رو نقل میکنه، هی در مباحث متعددی که در این قسمت ها در این قسمت مثلا عرفان عملی یا مباحث انسان کامل اینا اومده رو احصا کرده و آدرس هم داد. در منیت المریان ما این رو میگفتیم، من چون یه بنده خدایی به ما گفت، من یه خود حالا نمیدونم این تصحیح حساب میشه هر چیزی که در منیت المریان چاپی که شده این بخش تحریف شده، این بخش هست ولی بعدش سه تا نقطه داره، من نمیدونم این آیا منظورش این سه تا نقطه بوده، چیزایی که حذف شده چیزای دیگر، چون عبارت خیلی ناموزونه این قسمت. من گفتم اسم کتاب تعبیرات کاشانی نیورده، نه این اسم کتاب اومده ولی باز یک نوسانهایی داره، شاید به خاطر نسخه بوده چی بوده نمیدونم. در منیت المرید، کتاب منیت المرید چون میدونید که طلبه ها این کتاب رو میخوندن درس میگرفتن، خب اینا دم دست ها دیگه حذف شده، خیلی کتاب جالبینه، شاید بهترین کتاب مباحث تربیت آموزشی در دنیای اسلام باشه که حالا باید بعد امتداد پیدا میکرد، کمتر بهش توجه شده، یعنی اون زمان ایشون متوجه این ابعاد هست، برای یک طلبه داره همه مسائلی رو که به لحاظ تعلیمی وجود داره متذکر و یادآور میشه با این ریزکاری ها، با این واقعا بی‌نظیره ها، یعنی واقعا بی‌نظیره، یعنی نه به این گستردگی ما قبلش داریم نه با این توجه و التفات بعدش اصلا داریم. و این معنی این که گفته میشه مثلا در فضاهای ما توجهی بهش نمیشه، نه توجه کاملا شده و چه نکته هایی راجع به مثلا معلم نسبت به متعلم چجوری باشه، متعلم چجوری باشه، آداب مناظره چی هستش، چقدر بحث های جالب ایشون آورده، به کدوم علوم اهمیت بدیم، ترتیب این علوم چی باشه، مثلا منطق رو چقدر ما کار کنیم، جالبه اونجا منطق چقدر کار کنیم، اون چقدر کار کنیم، اون چقدر کار کنیم، ترتیبش چجوری باشه، طبیعیات چقدر مطرح بکنیم، راجع فلسفه مثلا علومی که کاملا با نگاه فقهیه، اونم حاکم ها نگاه فقهیه، مثلا میگه این علوم حرامه، راجع این علوم حرامه، راجع فلسفه که میگه بعض الفلسفه، خیلی خیلی شیرینه اون نگاهی که مثل از علامه علی نقل میشه، یعنی اشاره داره به برخی از مباحث یا برخی از گونه ها و ورود هایی که در فلسفه و اینا هست، حالا کار ندارم میخوام بگم اینجوری به هی توجه بید. تو اونجا نکته های جالبی به لحاظ گرایشات عرفانی ایشون مشاهده میشه. در چندین جا مشاهده میشه که ایشون مباحث عرفانی رو در اوج قرار داده، یعنی همه رو میگه بعد در نهایت اون قله کار بحثای عرفانی مطرح هستش. که حالا من این قسمت رو مطرح بکنم که اولا ایشون خیلی جالب میگه بسیاری از این علوم حوزوی باید خونده بشه بعد وارد تفسیر بشن، و خود میگه چون اینا به عنوان مقدمه تفسیره. این بارها عرض میکردیم مثلا علوم اسلامی که در حوزه راجعین خودش تفسیر قرآنه، اینا چه فقهش همش همینجوری هستش، و کسی که این ابزارها رو داشته مثلا میگه ما میخوام تفسیر قرآن کار کنیم، بهترین و عمیق ترین اینه که علوم اسلامی رو عمیق کار بکنه کسی. اگه کسی کار بکنه تازه آماده میشه برای ورود به فهم عمیق قرآن. منظور اینه که قرآن رو دیگران نمیتونن بفهمن، نه، برای حوزوی دانشمند مدقق داریم بحث میکنیم. درجه این بحث ما اینجاست. خب عرض کردم ایشون بعد میگه که اینا رو که خوندید وارد تفسیر بشید. بعد وارد تفسیر که میشه جایگاه تفسیر رو در میان علوم توضیح میده، اینا رو که بحث کرده. بعد میگه البته تفاسیر گوناگونن، بعضیا تفاسیر مثلا ادبی ان، بعضیا تفسیر چیه اینا رو که توضیح داد. بعد میگه بله برخی از تفاسیر هستن که دیگه بر ظاهر تفسیر اکتفا نکردن، به مسئله باطن حل و فصل حقایق قرآن روی آوردن، حقای قرآن روی آوردن. اونجا این بیان ده و منها ما یسلطو علا، یعنی برخی از این کتاب تفسیری انسان رو مسلط میکنه بر تعویل الحقائق، علا تعویل الحقائق دون تفسیر ظاهر، که تعویل عبدالرزاق القاسی، قاسی، کاشی، قاسانی، قاشانی، کاشانی، که تعویل عبدالرزاق القاسی. اینجا سه تا نقطه اونجا تو همین چاپایی که داره هست، نه یه چیزی پیش دادم باید مراجعه با حوصله‌اش نیست، مراجعه با این مثلا نسخه های خطی اینا راحت در میاد که اینجا چیه، یا لاقل مبهم بودن در همون نسخه ها واضح میشه. توجه کرد که تعویل عبدالرزاق القاسی عبارت بعدی داره الا غیر ذالک من المظاهر، این مثلا کمی ناموزون هستش که چیه. بعد اون روایت زهر و بطن رو میاره که قرآن ظاهری داره باطنی داره، اینا رو مطرح میکنه. و بعد از اینکه اینا رو گفت میگه ذالک فضل الله یعطیه من یشا، یعنی این سمت از چیزا چیزی نیست که دم دست هر کسی بیفته. ذالک فضل الله یعطیه من یشا والله ذو الفضل العظیم. ببینید این معناش چیه، یعنی ببین با توجه به ظاهر و باطن گفته و اشاره کرده به تعویلات کاشانی. تعویلات کاشانی از جمله حادترین آثار عرفانی در حوزه تفسیر قرآنه، یعنی خیلی راحت الان به بسیاری از کسانی که علوم قرآن کار میکنن بگید مثلا از جمله تعبیرهای بارد به درد نخور انحرافی تفسیر به رأی که دوم میگن تعبیرات کاشانی، درجه که میگن تعبیرات کاشانی به لازم که مبانی تفسیر عرفانی و تعبیر در دستشون نیستش. حالا ایشون این کتاب رو با عنوان کتابی رو که به حقایق قرآن پرداخته توجه کرده و بعد روایت ظاهر و باطن رو آورده و بعد میگه این در دست هر کسی قرار نمیگیره، و این نگاه شهید ثانی کاملا در اینجا واضح میشه که به چه شکل. چند جای دیگه منیت المرید هستش که علوم حقیقیه میگه، بعد میگه مثلا منطق و حکمت اینا رو گفته، میگه بعدش به علوم حقیقیه بپردازه. این علوم حقیقیه عرفانیه، علوم عرفانی مد نظر هستش. یا در بحث تزکیه نفس و اینا توصیه میکنه که به اصحاب دل مراجعه بشه. البته اینا میدونن که اینا مثلا نوع مثلا فرضون که مثلا علوم حقیقیه گفتن میتونست بگه عرفانی، تصوف، گرچه جای دیگه گفته، ولی همش این جانب احتیاط درشون وجود داره. مثل اینکه علامه طباطبایی در اون جلسه ای که هی پرهیز داشت که اسم عارف و صوفی اینا رو بگه، یکی از شاگردانشون گفتن بگید اهل معرفت، میگن خیلی علامه خوشحال شد، چقدر لفظ خوبی پیدا کردی، باری کردن برات توجه کردین، اهل معرفت اینجور میگن، اهل معرفت اینجوری میگن. توجه کردین این هم تقیه توش وجود داره، هم اشاره به یه فضای خاص داره. حالا علوم حقیقیه نمیدونم چی با اوصافی که میاره، همین منظور علوم عرفانیه. حالا به قرینه همین بحث تعویل کاشانی چیز دیگه کاملا واضحه که اینه، این نگاه شهید ثانی فقیه تراز اول شیعه به فضاهای تصوف و عرفان هست. خیلی خوب، حالا این باشه تا بقیه رو خدمتتون عرض بکنیم. دیگه سعی میکنم به امید خدا اگر خدا من یاری کنه ما یه جلسه دیگه این قسمت رو تمام بکنیم تا برسیم بحث بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.
نه این دیگه مثلا همه آیه ممنون. یه بنده خدایی قبلا من اینجوری میگفت که حتما اینو نگاه کردم بله الان نمیدونم شاید برخی از چاپای دیگه مد نظر باشم. تو همین بحث تشیع و تصوف بهشون گفته دیگه که شیعه واقعی همون صوفیه، صوفی واقعی همون شیعه هست. نظر مشهور نمیاد این چیزا. حالا تلخیص خوبه دیگه، لاغل تحریف توش نمیاد که تحریف شده باشه. بله بله. خب ایشون یعنی این جمله پردازی و اینا مال ایشون، یعنی این خود دقتی است که در مقایسه همین اعتقاد داره. بقیه میگن ای راست میگه شو قشنگ گفتی، مثلا منظور از نظریه اینه، نه اینکه دیگران ممکنه حالا نظرات دیگه ممکنه باشه، ولی خیلی اساتین مقایسه یک من همین اعتقاد دارم، ولی این ادبیات این طراحی مال ایشون. روزیه بس چیز نوشته بود بس اشتباه کرده اون دکتر شیبی نوشته
شاگرد چیز بود. شاگردم که شاید یکی از جایی که یکی از اجازه هایی که داره میگه من مثلا رفتم دمش میشه مثلا ایشون و همون اواخر عمرش هم بذاره همون وقت مثلا یک چند وقت میمیره
خود بودین رازی
که در واقع اجازه یه روایت مثلا چیزی کتاب هاش اینو میده.
خیلی چقدر اینا وقت میگیره آدم. آدیه تابستون آدم بشینه همه اینا رو. آره تو تشیع و تصوف صفحه 147 داره. شاگرد قطب الدین شیرازی بوده تو تشیع و تصوف همین دکتر مصطفی شیبی صفحه 147 داره که شاگرد قطب الدین شیرازی. احتمال اشتباه هست چون این قطب الدین ها با هم اشتباه میشن. راجب چیز گفتم، راجب ابوالفتوح رازی، شیخ ابوالفتوح رازی الان من لسی پدر که تشفیق و سالکین در اونجا ایشون هم یک کار کرده. همین علمای که گرایش به تصور بزرگان شیعه که گرایش به تصور خان داشتن لیست کرده. گفتم مثل شبیه به کاری که سید حیدر در جامع الاسرار کرده ایشون هم اونجا کرده تشویق و سالکین. شما بی تاثیر داشته. بله مثلا تو چیز داره که تو این بحث نماز، تو نماز داره که شما یه اتاقی درست بکن که این اتاق هیچ روزنه‌ای نداشته باشه، اندازه یک انسان هم باشه و نمازها رو توش بخون برای اینکه حضور قلب و اینها پیدا بکنی. خب این مهمه دیگه، به لحاظ فقهی تأثیر گذاشته اون نگاه های عرفانیش که این گونه عمل بکن. میشه پیدا کرد الان توجه کردید بتونم تو این پایان نامه هم چند جا اینا رو چیز کرده عرض کردم راجع به شهید ثانی. نه تو همون ادیان و مذاهب هست اونجا میتونید برید.
یه واضی در فقه رضا هم این در باب اون عبادتش که مثلا یه همون استاد انسان چهره
دیگه باید ریشهش در آورد. چیه اونجا چیزی هست آقای کی هم آورده فکر کنم آقای علامه تهرانی فکر کنم آورده یه دیگه هم آوردن که اونجا تصویر یکی از ائمه رو در خاطر نگه داره یه معصومی یا رسول الله یا یکی از معصوم یه
کتابان چیم تصویر باشه مثلا احکام رو دوزمان به تمام مسلطه میشه مثلا تخصیص از مثلا کسی مثلا با حالت مثلا فرازه ها رو جد بعضی از نماز رو مثلا
بله میتونید پیگیری کنید. مستعد کنید در این بزرگان و علما و اینها که اینا هم همین نگاه رو داشتن مثلا اینجوری این بحث قابل توجه هست. با این همه عظمتی که در این فضا داره، مثلا متأخرین چندان مثلا اعتنای شدید که بخونه ای از آثارش نقل بکنن اینا کم بوده، نمیدونم. بله در سنت شیعه مثلا فرضون که مثلا ملا صدرا چندان توجه نمی کنه.
این ناظر بوده داشته
بخونه کم بوده، نمیدونم. بابیه میدونم در مثلا به عنوان چی بدن رو کنم، به عنوان شارع درجه یک کلمه‌اش رو تلقی نکردم.
نه یعنی مولا صدر رو دیده بوده آثارش رو مثلا توی یه خودم مثلا ساین الدین هم رو
مثلا ندیده مثلا چیز نکرده، نمیدونم حالا این چی می باشه.
یا خود مثلا ساین الدین اینا هم بعد از چیز هم درسته؟ بعد از
ساین الدین قبل از مولا صدر است.
نه بعد از سید حیدر دیگه. اونا خیلی ظاهرا ساین الدین هم چیزی من نمیاد که نقل.
نه سید حیدر چیزی نداره. نه. یه چیزی بوده جای توجه داره. یک سواله ولی جواب پیدا کردم راجع به اینا باید اینقدر کتابا رو بگردی تا
جو ابوالفتوح برای چی گفتین؟ یعنی
ابوالفتوح مولا دوره دومه.
آنی اینو اضافه کردن
تصریح این آقایون نه و تو و گفتم اینجوری هست مثلا تو دوره دوم اینه که اینا احصای ما فقط روی کلگون یعنی خیلی مشاهیر بود و ایشون جوری مشاهیری هستش که تصوف ایشون جدیه، عرفان و تصوف ایشون جدیه و جالب اینه تو دوره دوم وجود داره و خیلی مهمه، یعنی قبل از خواجه هست. یعنی اینجور این همون بود که ما می‌خواستیم این بحث فرشم که سیده این تابوس و بعد و راه نبی فراز و مثلا این نخ رو آدم بگیره هی بره توی تر میگه ریشه ها داره، درسته اینجور حاد نیستش مثل که از زمان مثلا فرشم که در دوره خالی اینجور حاد شده، قبل اینجور حاد نیست ولی هست. این بزرگان شدم که این تحقیق کنه بزرگان رو میتونه در شیعه در بیاره که دست کم مثل نگاه علامه هلی رو داشته باشن که آقا صوفیه دو قسم، این یک صوفیه انگلیسی بیه خودشون جوری بغاز گرایش چندانی اونجوری کشون نمیده ولی نگاه نگاه تقریبا مثبتی به اصل کار.
این هی گفتین علامه تو فلسفه یه چیزی گفته چی بود؟ علامه هلی؟ باشین شهیده؟
ها یه بحثی رو این بنده خدا این مطرح میکنه که علامه هلی تو اون کتاب چیز این تذکره بوده چی بود گفتی که فلسفه حرامه مثلا. این تو همین فضاست، یعنی فضایی که شهید ثانی میگه بعد یه توضیح آورده میگه و جمعی علومی که مسیر شکه.
آها توضیح
شیستانی این توضیح رو بعدش آورد، بعض الفلسفه و همه اون چرا که اثاره شک میمونه.
خود شیستانی جایی که دارم علوم رو میشماره میگه مثلا منطق رو یا مثلا میگه منطق میخواد بشه توی اون جایی که منطق رو رفت مست میکنه، نه اینجا دیگه در مورد علوم شهید تو همون نیست میگه در واقع اون جایی که باید برای علوم برای فهم عمیق‌تر معارف لازم میدونه همون منطقه هم میاره، این به طبعش فلسفه هم میاد
دیگه. خودش میگه بعض علوم العقلیه کل منطق و غیره،
بله
جدا کل منطق و غیره، غیره نه بود تاجی کردی اینو به دلیل نبود کار تحقیقی مفصل. مثلا نگاه همین بزرگان مراجعه به فلسفه و حکمت بخی سوء استفاده که میکنن به خاطر نبود تحقیقات، اینقدر تحقیقات باید افزوده بشه که دیگه حرف نزنه، دیگه حرف دیگه نتونه بزنه چون تحقیقات نمیکنیم. ما منتظریم غربی ها مثلا بیان این کار بکنن، یه غربی بلند بشه آدم بیکار بسن آدم بیکاری باشه مثلا منابعی هم دستش باشه کتابخانه‌های دنیا هم دستش باشه بشینه نوع نگاه علمای ما به فلسفه رو در بیاره با تمام ریزکاری ها. ما اینا رو مثلا کار نمیدونیم، مثلا طلب این همه طلبه ما داریم، همه طلبه ما میگه ما چی کار داریم مثلا فرضی کردید کار ریخته. بله یک مثلا تراسی از فضاهای علمی رو باید بدونه، نمیتونه باید فلسفه بدونه، فهم بدونه، کلام بدونه، اینا رو بدونه که بفهمه چیه، فرضی کردید اینا رو باید بدونه و بعد وارد کار بشه. کار نشده الا ماشاءالله وجود داره.
یعنی
اجمال همون این خطاطی بودن اجمال بحث متن بسیده اجمال نمیده خب جمیع مباحث که این همه چیزا که به نوع ممتاز از یکدیگر که در اونجا حاضر هستن قطعا تفاصیل مرحله بعد چجوری بعد به متنهای مختلفه تعدد متنی برداشته میشه و الا این که مثلا علم غیر از قدرته یا سم غیر از بصره این تو هر جو بری همینجوری هست تا اون نقطه مندمشترین نقطه بری به نهاره سم غیر از بصره
ولی ما فیلی
اون
علم تحصیلی
این تحصیلی این رو واقعا نه نه این نمیگیشون نه نه این علم اجمالی بر همین دیگه میگه دل متن بسیط همه مفصلات و متغایرها رو به وجه تغایر میفهمه
الان بالاخره این که الان به متن جداگانه شدن این رو میدونه یا نه بعد از متن
که بعد از فعله
قبل از فعل میدونی که بعد اینا متن جدا میشه
ولی خود اینم جزوه تو همون متن فهم میشه تو همون متن این فهم میشه که بعدا اینا از هم جدا میشن
اینجا این رو خواهم میگم ایتگه رو دوست رو
حالا من نمیخوام بگم حالا اصولی اصولی در درگیر این بحث نبودم بعضی رو میگن اصولی رسما همین میشه
من خوب منم که شما بسی نیکرد میگم شیرو